بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مقدمه هشتم بحث ما درباره قانون ارزش اضافی است. این قانون ارزش اضافی در مکتب شرق پیدا شده، یعنی از آقای مارکس در کتاب سرمایه‌داریش، و میگویند قبل از ایشون این قانون نبوده، در اقتصاد نبوده. حالا بالاخره بوده است یا مبتکرش ایشان است یا نباشد، خیلی برای بحث ما مفید نیست. الان یه قانونی است در اقتصاد، اقتصاد شرق درباره صحبت کرده است، اقتصاد غرب درباره صحبت کرده است، و در اقتصاد یک قانون ارزنده ای شده و بحث های آینده ما هم مبتنی است بر این قانون. بیشتر از قانون ارزش در اقتصاد ارزش دارد، لذا باید یه بررسی کاملی از او بکنیم برای بحث‌های بعدمون. قانون ارزش اضافی اینه که یه پارچه ای در کارخانه بافته میشه، این پارچه یه موادی داره و یه صورتی، یعنی مثلا پنبه ای رفته در کارخانه به صورت پارچه برگشت، یا پشمی رفته است در کارخانه و به صورت یک تاقه فاستونی پارچه پشمی در آمد. مارکس میگوید مواد مال کارفرما، یعنی صاحب کارخانه از این پنبه رو یا این پشم را تهیه کرده، صورت مال کارگر، یعنی کارگر در کارخانه است این پارچه را به این صورت درآورده، که اسم این صورت رو در اقتصاد فعلا، چه اقتصاد شرق چه اقتصاد غرب، کار متجسمش میگن، یعنی کار متراکم شده به صورت جسم در آمده، یا کار متجسدش میگن، از جسد، یعنی این کار جسد به خود گرفته، یا کار مردش میگن در مقابل کار زنده که آنن به آن از کارگر سر میزنه و این دیروز از کارگر سر زده، تراکم شده، میگن کار مرده در مقابل کار زنده. که اگه بعد در بحث هامون اومد دیگه نخوام تکرار بکنم که کار متجسم، کار متجسد یا کار مرده به اون هیئتی میگن، به اون صورتی میگن که روی پشم اومده، روی پنبه آمده، روی مواد اومده. لذا مارکس میگوید این صورت مال کارگره، یعنی اون کار متجسد رو ایجاد کرده و اون که کارفرما داره فقط پش میداده به کارخانه. بعد میگه که این پارچه رو میخواییم غیبت کنیم. میگه یه تاق پارچه مثلا قیمتش 1000 تومان. میگه خوب این 1000 تومان چقدرش مال کارفرماست؟ میگه مثلا 5 کیلو پشم برده 200 تومان. میگه چقدرش مال کارگره؟ میگه خوب عادلانه کارگر رو حساب بکن ببین چقدر مزدشه. مزدی که کمونیست درست میکنه برای کارگر میگه به اندازه احتیاجش. ببینیم این آقا چقدر احتیاج داره. یه دفعه تنهاس و مجرد و بدون خانه و زن، خوب این یه احتیاج داره. یه وقتم یه کسیست که خانه میخواد، زن داره، بچه داره، اونم یه احتیاج داره. اقتصاد شرق همه و همه وقتی که میخوان کار کارگر رو تعیین کنن و بگن قیمتش چقدر، میگن به اندازه احتیاج. این هم از شعارشون گرفته که شعارشون هم اینه، شعار کمونیست دیگه اینه، میگه هر که به اندازه قدرت باید کار کند، به اندازه احتیاج باید برداشت کند. این شعار ایناست. لذا اگر از عالم مکتب شرق، مکتب اقتصادیش بپرسن که کارگر رو چقدر حقوق بهش بدین، میگه به اندازه احتیاجش. لذا اینجا هم مارکس میگه که کار کارگر رو تعیین کنید، معلومه چقدر باید تعیین کرد از نظر مکتب او. حالا فرض بفرمایید که روی این طاقه پارچه 5 ساعت کار شد. این 5 ساعت کار متجسد بگه 200 تومان. خب 200 تومان مال کارگر، 200 تومان مال کارفرما، این 400 تومان، 600 تومان اضافه پیدا میشه. این اضافه مال کی؟ خب همه میگوین مال کارفرما، برای این که کارخانه مال اونه، پارچه هم مال اونه و این 600 تومن مال اون. مارکس میگوید همش مال کارگر. میگه برای این که صورت مال اونه، برای این که کار مال اونه و این از اثر پشم که پیدا نشده، از اثر کار پیدا شده. میگه این 600 تومن به اضافه اون 200 تومن، 800 تومن مال کارگر، 200 تومن هم مال کارفرما. به این میگن قانون ارزش اضافی. این ارزش اضافی یعنی سود اضافی، یعنی اون سودی که از این کارخانه پیدا میشه مالکی. مارکس میگه سودی که از کارخانه پیدا میشه مال کارگر. اقتصاد سرمایه داری میگه مال کارفرما. لذا در اقتصاد مشهور شده که قانون ارزش اضافی به نفع کی؟ مارکس میگه به نفع کارگر و سرمایه داری میگه به نحو به مال کارفرما. به این میگن قانون ارزش اضافی. این قانون ارزش اضافی رو اولا باید یه اضافه ای به او کرد و الا خیلی ظالمانه است. و اون اضافه اینه که باید بگیم خب استهلاک ماشین این باید کم بشه، یا اجاره کارخانه به اندازه باید کم بشه، ابزار که در این کارخانه هست و مصرف شده تا این پشم به صورت پارچه در آمده اینم باید حساب بشه، مدیریت صاحب کارخانه خوب یه مقداری هم به عنوان مدیریت باید بش بدیم، بعد از اون ارزش اضافی رو حساب کنیم. و الا اگر این که استدلال مارکس هست در این رو اگر بخواد ببینید، این کتاب سرمایه‌داری کاپیتالیسم، من که عربیش رو خوندم، عربیش رو دارم، در جلد اول صفحه 200 صفحه 180 تا صفحه 210 این آقا میبافه به هم، 30 صفحه در این باره بافته صحبت کرده و میگوین من ندیدم، میگن که این فارسی هم شده. خب اگه فارسی شده باشه دیگه باید اون اگر میخواید مراجعه بکنید، شاید همون هم جلد اول باشه، ببینید کجاشه و اگر میخواید نگاه بکنید. علا کل حال این حالا خیلی احتیاج نیست که شما مراجعه بکنید، برای اینکه همین دردسری که اینجا براتون درست میکنیم و مطالعه من مثل که کفایت میکنید. ولی مرادم اینجاست، این آقا وقتی که استدلال میکنه استدلال همینه، میگه که این پارچه این کالا یه ماده ای داره، یه صورتی داره، صورتش مال کارگر، مادهش مال کارفرما، اون سود اضافی مال صورته، پس باید کارگر ببره، کارفرما میبره، سارق ظالم استثمارگره. دو سه مرتبه هم این رو تکرار میکنه، هی مرتب در این صفحه میگه، در صفحه دیگه تکرار میکنه، در اون صفحه میگه، در صفحه دیگه تکرار میکنه، این سه تا لفظ هم هی تکرار میکنه که کارفرما ظالم است، سارق است و استثمارگر. خب به آقای مارکس میگیم که آقا اگر راسی همه سودو بدن به کارگر، کارخانه تعطیل میشه، دیگه کسی حاضر نیست کارخانه داشته باشه. معنای این استدلال اینه یک کسی کارخانه باز کنه و هر چه سود میبره بده به کارگر و خودش فقط پول پشمشو ببره، پول پنبهشو ببره. خب این که نمیشه، اینا باید یه چیزی بهش اضافه کرد. در ضمن صحبت‌های همین آقا در این کتاب سرمایه‌داری یه جایی اقرار می‌کنه، میگه که از ارزش اضافی باید استهلاک ماشین رو داد، باید پول کارخانه رو داد، باید پول مدیریت رو داد و بالاخره مخارج رو باید کم کرد. اقرار میکنه دیگه جا حمله عام برخاست میکنیم ما طلبا، غلطه ها، ولی حمله عام برخاست میکنیم برای اینکه کلام این آقا رو درستش کنیم، یه مقداری سر و صورت بهش بدیم، میگیم خب اون خاصی که اونجا گفته هم میکنیم برای این عامی که اینجا گفته و میگیم که اینجور میخواد بگه، میخواد بگه که صورت مال این، ماده مال او، سود اضافی پیدا میشه، این سود اضافی رو ماشین و استهلاک و ابزار و مدیریت و پول کارخانه و اینا رو منها میکنیم، ببینیم سود اضافی چقدره، اون سود اضافی رو میدیم به کارگر، وقت یه مقدار سر صورت پیدا میکنه. و این رو در ذهن مبارکتون باشه، یعنی اصل استدلال در ذهنتون باشه، این حرفا به درد بخوره خیلی. اگر خدای نکرده یا خدای کرده در مقابل کمونیست قد علم بکنید، بخواید حرف بزنید، همین حرفا رو میکشند جلو، همین چیزها رو داره. خب این یه سر صورت دادن به کلام این آقا. این آقا در ضمنی که داره بحث میکند در استدلالش مرتب این جمله رو تکرار میکنه، میگه که کارگر نیروی کار میفروشد برای این که خود کار رو نمیشود فروخ. چرا نمیشود فروخ؟ میگه برای این که کار خودش تعیین قیمت میکند، و چون خود تعیین قیمت میکند، خود قیمت نداره، لذا کار قیمت نداره، معین قیمته. وقتی چنین باشد، پس کارگر نیروی کار میفروشد. مراد از نیروی کار یعنی همون کار متجسم، یعنی کار متجسد. مثلا آقای بنا یه صبح تا شب این ستون رو ساخته، به این ستون که ساخته شده به این میگن نیروی کار، یعنی مارکس اسمش گذاشته نیروی کار. حالا الان در اقتصاد هر وقتی که میگن نیروی کار، یعنی ما حصل من الفعل، یعنی اسم مصدر این کارگر، اون کاری که کرده ما حصل من الفعلش، یعنی این ستون ساخته شده در خارج، که همون صورت باشه که میگه که این پارچه یه صورت دارد، یه ماده، صورت مال کارگره. اینه میگه نیروی کار. میگه آقای کارگر نیروی کار میفروشد، اما خود کار تحویل میده. وقتی میخواد تحویل بده، کار تحویل میده به کارفرما، برای این که خود کار را نمیشود فروش. این در استدلال مرتب اومده. این جمله این آقا را هم از استدلال باید برداریم، یعنی بخوایم یه سر و صورتی به این حرفش بدیم و حرف تو ذهنمون باشه، بماسونیم اول استدلال رو بعد ردش بکنیم، باید این جمله را ازش برداریم، برای اینکه این جمله به درد استدلال مارکس نمیخوره. به قول ما طلبه ها، جنب الحجر فی جنب الانسانه، ذم الحجر فی جنب الانسانه. خب این جمله باشه یا نباشه، استدلال او تمام. او میخواد بگه که این پارچه یه صورت دارد، یه ماده، صورت مال کارفرما، ماده مال کار، صورت مال کارگر، ماده مال کارفرما و اضافه برای این صورت پس مال کارگره. این استدلالشه. حالا نیروی کار بفروشه کار تحویل بده یا کار بفروشه، تفاوتی از این نظر نداره. میگه نیروی کار میفروشد، کار تحویل میده. خب بهش میگیم آقا این در استدلال تو هیچ فرق نمیکنه، میخواد باشه میخواد نباشه، ولی ضرر به استدلالش میزنه، لذا ما بر نفعش جمله رو بر میداریم. اصلا چرا ضرر میزنه؟ برای این که نیروی کار رو این آقا می فروشد، کار تحویل میده، مثل این است که من از شما قلم بخرم شما دوات تحویل بدی، میشه؟ میگه نیروی کار رو می فروشد، چون نمی تواند کار بفروشد، لذا نیروی کار می فروشد، کار تحویل میده. مثل اینه بگم شما نمیتوانی قلم بفروشی، پس من از شما قلم میخرم شما دوات تحویل بده. خب نمیشه، این معقول نی، لذا به استدلالش ضرر میزنه. یه حرف هم اصلا، این حرف یعنی چه؟ یعنی کار قیمت نداره؟ یعنی چه؟ چرا کار قیمت نداره؟ حالا شما بفرمایید که کار معین قیمت، یعنی رو قانون ارزشی که درست کرد قبلا. رو اون قاعده‌ای که درست کرد گفت که ارزش به کاره، ارزش هر چیز به کار، لذا کار معین قیمته. خب میپذیریم قانون ارزشش رو و میگیم کار معین ارزش. خب چرا خود کار قیمت نداره؟ شما اگر اینجور بفرمایید که این ستون 4 ساعت روی او کار شده، قیمتش این 4 ساعت کاره، ساعت کار 50 تومن، این ستون 200 تومن، این چه اشکال داره؟ قانون ارزشش به هم نمیخوره. یعنی ارزش این ستون به کار، کار چقدر قیمت داره؟ ساعت 50 تومن. اتفاقا در نظر مبارکتون باشه این آقا همون وقتی که داره استدلال میکنه میگه که مزد کارگر رو حساب میکنی، بعد تو پرانتز چجور حساب میکنی؟ به اندازه احتیاجش. یعنی به طور ناخودآگاه برای کار قیمت میذاره، میگه این آقا 8 ساعت کار میکنه به اندازه ضرورت باید کار کنه، 8 ساعت کار میکنه به اندازه قدرت کار میکنه، به اندازه ضرورت باید برداشت کنه، ضرورت این روز 50 تومن. میگه این کارش 50 تومن ارزش که علی کل حال این در ضمن که اقرار میکنه، کار به اقرارش ندارم که اشکال بهش وارده، این جمله که ایشون میگه، میگه کار چون معین ارزش است پس ارزش نداره. چی ارزش دارد؟ نیروی کار ارزش داره، یعنی اون کار متجسم، اون رو باید بفروشه، و الا به قول ما طلبه ها تبادل مال به مال نیست، باید تبادل مال به مال باشه و کار ارزش نداره. بهش میگیم چرا کار ارزش نداره؟ چه مانعی دارد که ما بگیم مثلا قیمت این ماشین 50 دلار مثلا 10 تومن، یا این که قیمت این بلندگو 1000 تومن، این 1000 تومن را بخوایم درست کنیم بگیم 10 مثقال طلا، 10 مثقال طلا را یه نفهمیم چقدره بگیم که 10000 تومن، 10000 تومن را نفهمیم چه مقداره ببینیمش رو گندم بگیم 20 من گندم، و بالاخره این که میگه کار را نمیشه ارزش براش قائل شد معلومه خیلی حرف غلطی است. بنابراین این جملش هم از استدلال بردارید، برای اینکه اگه این جمله رو به استدلال بزنیم خیلی درد سر درست میشه. وقتی چنین شد، یعنی یه جمله بر نفعش از استدلالش برداشتیم، یه جمله بر نفعش به استدلالش اضافه کردیم، به قول شما طلبه ها حمله عنبر خاص کردی، یه جایی میگه که کارخانه و ماشین و مدیریت و مخارج رو منها کن. خب ما منها میکنیم. حالا اصل استدلال چه شد بعد از اون که سر صورت طلبگی بشتادیم؟ اصل استدلال این شد، اون که در خارج کالا پارچه یه صورت داره یه ماده داره، این صورت و ماده رو ما میگیم صورت و ماده، اون میگه کار متجسد و مواد، کار مرده و مواد. یه صورت داره یه ماده داره، صورتش مال کارگر، ماده اش مال کارفرما، یه سود اضافی از این میون خود به خود پیدا میشه، این سود اضافه مال کی؟ میگه مال کارگر. چرا؟ برای این که کارس به این ارزش داده، به واسطه اون قانون ارزشی که در نظرشه، کارس به این ارزش داده، پس ارزش این پارچه منهای مادهش دیگه همه مال کارگر، کارگر است ارزش اضافی را آورده، کارگر از صورت آورده، نمیدونم کار مرده آورده، کار متجسد آورده، کار متجسم آورده. خب این استدلال این استدلال اشکالهایی دارد، اشکالهای فوق العاده واضحی. حالا اشکالهای نمیدونم مبنایی و فلسفی و این چیزهاشو بذاری کنار، اول اشکالی که به این آقا هست اینه که این حرف این آقا، این قانون ارزش اضافیش، قانون ارزششو به کلی نابود میکنه. یعنی این همه زحمت کشید قانون ارزش درست کرد، اون قانون ارزش رو مبنا قرار داد برای قانون ارزش اضافی، با قانون ارزش اضافی قانون ارزشش رو نابود میکنه. چرا؟ برای این که در قانون ارزش میگفت که الانم میگه، میگه معین ارزش هرچی کاره، قانون ارزشی رو میگفت، میگفت کار است به اشیا قیمت میده، هیچ چیزی نمیتواند به اشیا قیمت بده، فقط کار. خب این قانون ارزش بود. اینجا هم میگه، اینجا هم در ضمن کلامش که الان نقل کردم میگه که کار قیمت ندارد چون معین قیمته. خب این قانون ارزش. اینجا چی میگه؟ در قانون ارزش اضافی میگه این پارچه یه ماده داره قیمت داره، یه صورت داره قیمت داره، یه سود اضافی خود به خود پیدا میشه اینم قیمت داره، این سود اضافی مالکی میگه مال کارگر. خب ازش میپرسیم آقا این سود اضافی از کجا پیدا شد؟ از کار پیدا شد؟ خودش میگه نه، میگه خود به خود پیدا شد، یعنی قیمت رو یه چیز دیگه آورد. این معناشه دیگه، قیمت اضافی یعنی اون قیمتی که کار نیورده. قانون ارزش میگه که قیمت رو باید کار بیاره، قیمت ارزش اضافی میگه نه، قیمت رو نباید کار بیاره، هم کار میاره هم ماده میاره هم یه چیز دیگه به نام سود اضافی. حالا کار به این نداریم، هرچی حال که ما گذاشتیم. حالا فعلا شما این یلزم من وجود هل عدم جواب بده. نه، اون میگه که این حرف ماست که میگم کل شیء موجود بالوجود والوجود موجود بنفسه. این هم میگه هر چیزی را کار تعیین میکند قیمتش را، اما دیگه خود قیمت نداره. حالا کار به این حرف نداریم، این حرف که نارساس خیلی، اونه که گذاشتیم ازش. فعلا اگر میخواید جواب بدید برای نفع مارکس، این یلزم من وجود العدم رو درستش بکنید. یعنی قانون ارزش اضافی قانون ارزش رو میزنه، قانون ارزش اضافی، قانون ارزش که زده شد دیگه مبنا خرابه، بنا خرابه. میگه نه، سود اضافه، میگه ارزش اضافی، ارزش اضافی میگه برای کار نیست. پا چیزی همه داده فریاد کردم، میگه ها، میگه این یه صورت دارد، این کار متجسم، یعنی همه اندازه 4 ساعت روش کار شده، این یه قیمت داره، میگه قیمت این رو عادلانه درست کن. میگم قیمتش چقدر؟ میگه به اندازه احتیاجش، میگه 200. میگن مادهش هم یه قیمت داره، پشما یا پنبه، میگه چقدر؟ اونم کار متجسمه به قول ایشون، میگه اینم قیمت کن 200 تومن بده به کارفرما. میگه یه چیزی اینجا پیدا میشه خیلی، و همینطور هم هست، و اون 600 تومن در بین پیدا میشه که این نه کاره نه صورت نه ماده، بهش میگه سود اضافی، ارزش اضافی. میگه این مالکیه، میگه چون که صورت مال کارگره پس همه اینم مال کارگره. خب همه حرف ما اینجا اینه که آقا شما میگفتی که قیمت هر چیز رو کار تعیین میکنه، الان میگی ارزش اضافی مربوط به کار نیست، میگه خود به خود پیدا شده. میگم خود به خود پیدا شده که ما انشاءالله بعد میگیم خود به خود پیدا، گاهی پیدا بشه گاهی نه. لازمشه، میگه لازمه، میگه لازمه، لازم و ملزوم باید با هم باشه، ملزوم که مال اونه، لازم مال اون. حالا این دلیل برست که لازم عین ملزومه؟ چرا؟ برای اینکه لازمه یه کارشه. حالا لازم عین ملزومه؟ نه. وقتی لازم عین ملزوم نشد، معناش این است که لازم خود به خود پیدا شده. لازم خود به خود پیدا شده یعنی چه؟ یعنی قیمت اشیا علاوه بر اینکه کار تعیین میکنه، یه چیز دیگه هم تعیین میکنه که ما سابقا میگفتیم خیلی چیزها تعیین میکنه. خود آقای مارکس در ارزش اضافی میگه گاهی اضافه بر مواد و صورت خود به خود یه قیمت پیدا میشه، و این که خود به خود پیدا شده لازم، او میگه لازمه صورته، لازمه کاره. وقتی لازمه کارست بده به کارگر. خب ایراد اول ما این است که آقا این استدلالت یلزم من وجوده العدم. چرا یلزم من وجوده العدم؟ برای این که قانون ارزش اضافی متوقف بر قانون ارزشه. خودشم میگه بارها در همون قانون ارزش میگه ما این قانون ارزش درست میکنیم برای خاطر اینی که میخوایم قانون ارزش اضافی درست بکنیم، برای این که میخوایم استثمارگری رو، سرقت رو، ظلم را از کارفرما بگیریم. در همین جا هم میگه این مبنا داره، مبناش قانون ارزشه. خب این مبنا اومده، این بنا اومده مبنا رو خراب بکنه، یعنی قانون ارزش اضافی قانون ارزش رو نابود میکنه، نقض بهش میاد. وقتی چنین باشد، خب مبنا نیست پس بنا نیست. این اول ایرادی که به این آقا وارده. و بسه دیگه، حالا اون ایراده دیگه هم درست بشه یا نباشه، بسه برای این که این قانون ارزش اضافی باطل باشه. این یه ایراد. یه ایراد دیگرم که عوامانس و همه میپسندن اینه که به آقای مارکس میگیم که خوب حالا با میپسندی میگی، اما چرا فقط مال کارگر؟ خوب این ارزش اضافی از پشم فقط پیدا نشده، از صورت فقط هم آخه پیدا نشده، از این پارچه پیدا شده. در شهلوم اگر یادتون باشد، هی مرتب مرحوم شهید رضوان الله علیه یه مثالی میزدن که یه باقیس درخت مال شما، زمین مال دیگری، حالا میخوان قیمت کنن، چجوری قیمت کنن؟ میگفتن که درخت فقط رو نه، درخت شاغل رو باید قیمت کرد، زمین مشغول رو باید قیمت کرد. و این یه چیز معلومیست دیگه، یعنی این پارچه در خارج که سود اضافی یه لازم به قول ایشون پیدا کرده، این لازم مال پارچه است، نه مال کار فقط، نه مال ماده فقط. پشم فقط نه، یعنی پشم منهای صورت. این کیلو مثلا 10 تومنه، خیلی ارزش نداره. کار منهای ماده اینم ارزش نداره، نمیشه اصلا وجود پیدا کنه. کار باید بیاد رو ماده، یعنی این کار متجسم باید بیاد رو ماده. وقتی اومد رو ماده، این دوتا با هم یه سود اضافی پیدا میکنه، یه لازم پیدا میکنه. خب عدالت چی اقتضا میکنه؟ این که قسمت کنه این سود اضافی را، هم کارفرما ببره هم کارگر. چرا همش بدیم به کارگر؟ همش رو دادن به کارگر سرقت است، ظلم است، استثمارگری. اگر راستی حرفه، خب ما هم حرف میزنیم. چرا همه مال او؟ لازمه ی حرف مارکس تقسیمه. و اینی که نصف مال این نصف مال او، این هم ایراد دوم که به این فرضیه آقا هست. حالا ایرادهای دیگه که ما داریم اینه، میگیم آقا اینی که میگی این سود اضافی خود به خود پیدا میشه، این درست نیست. این سود اضافی خیلی علل دارد. یک، قانون عرضه و تقاضا. اصلاً کارخانه های همه جا، چه اقتصاد شرق چه اقتصاد غرب، رو قانون عرضه و تقاضا فعلا میچرخه. یعنی ولو این که مارکس قانون عرضه و تقاضا رو زمینش زده، اما الان برید تو شوروی میبینید کارخانه هاشون رو قانون عرضه و تقاضا میچرخه و ارزش اضافی هم زیر سر همونه. مثلا الان یه هواپیما رو چه در شوروی چه در آمریکا میده چندین میلیون دلار. اگر شما کار رو حساب بکنی، شاید یه با کار متجسم یه میلیون دلار نشه. یعنی این آقایی که این هواپیما رو ساخته خیلی حقوق بهش بده، هر روزی مثلا $1,000 بهش بده، برای خاطر این که این آقا مهندس شده کار متجسم باید بگیره. خیلی خوب، خیلی حقوق بدی، ولی بیشتر از چند هزار دلار نمیشه. مواد این هواپیما را حساب بکنی، خب اونم بیشتر از $1,000 مسلم نمیشه. این مابقی این دلارا که میگیرن و یه هواپیما میدن به ممالک ضعیفه، این از کجا پیدا شو؟ از قانون عرضه و تقاضا. یعنی این آقا که میخواد هواپیما بفروشه، یک، باید این آقا یه التماس های فراوانی به این بکنه، دولت تصویب کنه، دولت اونجا، و بالاخره پول این بریزه به حساب، بعد از مدتی این باناز یه هواپیما به این بده و بعدم حتما یه امتیاز باید بگیره، یه پایگاه نظامی امثال اینا تو مملکتش باید درست کنه، باید اول نوکرش بکنه بعد هواپیما بهش بده. این همه نازها یعنی قانون عرضه و تقاضا. یعنی عرضه کم می کند، متقاضی زیاد است، متقاضی زیاد عرضه کم، هواپیمای مثلا $2,000 رو میبره چند میلیون دلار. ما بقیه جنسشون هم همینه. اینی که این بی انصاف ها، این بی وجدان ها گندمش میرزه در دریا با فرضی که روز چند میلیون نفر گرسنه در دنیای روزه است، برای خاطر همین قانون عرضه و تقاضا. برای این که میبینه اگه گندمش رو بده به دریا نریزه، قانون عرضه و تقاضا از بین میره، گندم شکست بخوره. لذا برای این که تقاضا زیاد باشد عرضه کم باشد، گندم به دریا میریزه. این که میبینید در مابقی جنس هاش هم همین کار رو میکنی، همه و همه برای خاطر اینه که با قانون عرضه و تقاضا سود اضافی برای کارخانه درست کنه. الان در شوروی همینه، همین شوروی که قانون ارزش اضافی داره و میگه قانون ارزش اضافی سود اضافی مال کارگره، همین آقا با قانون عرضه و تقاضا سود اضافی رو از ملت محروم میگیره. سود چه رفت بحث ما؟ حالا بود که بود، حالا عقب نشینی کرد. کمونیست بود، حالا سوسیالیست شدن عقب نشینی کرد، دید نمیشه، دید بعد غلطی کرده عقب نشینی کرد. حالا چه ربطی به بحث ما؟ حالا باشه چه کمونیست باشه چه سوسیالیست، علی کل حال این اشکال بهش وارده. علی کل حال به این آقا میگیم آقا تو با چی چیت داری این مینگایی که به این صدام میدی با این قیمت با چی چی داری میدی؟ میگه با قانون عرضه و تقاضا. لذا ایراد سوم ما به این قانون شوروی، به این قانون مارکس، ارزش اضافی اینه که ارزش اضافی در دنیای روز حتی در دنیای کمونیست میگردد روی قانون عرضه و تقاضا، نه روی کار و اینکه اون سود اضافی لازمه یه کاره. ایرادهای دیگه هم داریم برای جلسه بعد.